أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لکنود. توفیقی است در بررسی سوره های جزء سیوم قرآن کریم. الان سوره مبارکه عادیات رو خدمت عزیزان بررسی میکنم. سوره مبارکه عادیات که با چندین قسم آغاز می شود، نکته ابتدایی در آن وجود دارد که گاهی بعضی از مفسرین و محققین این سوره را در شمار سوره های مکی دانستند، یعنی سوره های قبل از بعثت پیغمبر مکرم اسلام، و گروهی دیگر این سوره رو جز سوره های بعد از قبل از هجرت، گروهی بعد از هجرت به مدینه دانستند، یعنی از سوره های مدنی به اصطلاح. اما ظاهرا روشن قضیه و نیاز به هیچ مجادله‌ای در این بحث نیست. پیغمبر مکرم اسلام قبل از هجرت به مدینه منوره هیچ جهادی نداشتند و هیچ مبارزه رسمی و علنی با دشمنان اسلام در هیچ صحنه‌ای نداشتند. همون درگیری‌های محدود مکه بود که اون هم به شکل جهاد و مقابله مستقیم هرگز نبود، همون درگیری‌های به تعبیر ما خیابانی و امثال اون. اما جایی جهاد و مقابله شروع می شود که اون نظام اجتماعی اسلام و حکومت پیامبر در مدینه شکل می گیرد. در مدینه است که دشمنان اسلام شمشیرها رو علنی می کشند و پیامبر هم به اذن الله تبارک و تعالی رخصت و اجازه مقابله با این جماعت رو پیدا می کند. و سوره شریفه سوره است که حاوی و در بردارنده یه صحنه حماسی جنگی است و نمیتواند با سوره های قبل از هجرت پیامبر هماهنگ باشد. مسلم این سوره مدنی است و بعد از انتقال نبی مکرم به مدینه منوره نازل شده است. این که روشن. دوم این که در مجموعه آیات این سوره مبارکه دو بیان و دو ربیعه تفسیری وجود داره. بیشتر مفسران همان گونه که اشاره کردم و انشاءالله در آیه به آیه بررسی میکنیم، نزول این سوره مبارکه رو در رابطه با یکی از جنگ ها و حوادث مهم سال هشتم هجرت پیغمبر میدانند، یکی از نبردها و جنگ های پر افتخار اسلام و مسلمانان که فرماندهی این سپاه به دست باطبان مولا موحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود. و گروه دیگر از مفسرین یه اقلیتی این آیات رو به نوعی انطباق به حج داده اند، شد حج و جهاد. آیا میتوان فکری و طرحی رو پیش بینی کرد که هر دوی این آیات رو در بر بگیرد، هم آیات حج باشد هم آیات جهاد؟ الان من یک به یک مباحث رو بررسی میکنم تا ببینیم که به کجا خواهیم رسید. البته در باب فضیلت این سوره مبارکه روایاتی داریم که ذهن ما رو به همون بحث آیات جهاد منتقل میکند. این که در پاره از فضائل این سوره از زبان معصومین حضرت صادق علیه السلام و دیگر معصومین داریم، کسی که با این سوره خو میکند، انس میگیرد، استمرار بر این سوره دارد، فهم این معنا میکند، خداوند حشره الله حشر میکند او را مع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، خدا او را با امیر المؤمنین محشور میکند. مشخص میشه این سوره نشانه هایی از حضرت دارد و یه بحث این چنینی و ارتباطی با خود امام دارد. خب آغاز میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم. و العادیات واو قسم که مشخص است، سوگند قسم، سوگند به العادیات. عادیات جمع عادیه، عادیه از ماده عدو به معنای دویدن با شتاب، به معنای تقلای بسیار. و العادیات سوگند به دوندگان، شتابان. خب کلمه العادیات چون با الف و تا یعنی جمع مؤنث آمده است، از اینجا دیگه مراد انسان یا مثلا زنها و اینها نیست، نه، اینجا مراد مشخصه، باید یه موجودی باشد که برای اون هم چین شیوه جمع مؤنثی میارن که در ادامه آیات باز بهتر روشن میشه. سوگند به این دوندگان، این موجودات شتابان، ذبحا. کلمه ذبح در خود لغت عرب به معنای اون تنفس ممتدی که برخواسته از شتاب زیاد در حرکت است، اما نه برای انسان. گاه انسان نفس زنان یه مسیری رو طی می‌کند. اگر همین حالت رو به شتر و اسب نسبت بدن میگن ذبح. دیدید گاهی این اسبان چاق نفس وقتی که اینها خوب میدوند و دیگه اینها به شدت دارن تاخت میکنن، بعد از مجرای بینی یه حالت صدای ویژه‌ای از اینها خارج میشه وقتی نفس میکشن. این رو در کلام عرب میگن ذبح. اینو میگن ذبح. گاهی هم به ندرت در مورد شتر به کار برده میشود. والعادیات ذبح، سوگند به این اسبان شتابان نفسنان. فالموریات قطع، کلمه موریات، این هم به اصطلاح اسم فاعل حالت فاعلی داره. او را یوری ایراعن به معنای افروختن آتش. فالموریات قسم به این اسبانی که آتش می افروزند. به چه شیوه؟ قدها، به شکل قد. کلمه قد هنگامی که سنگی رو به سنگی می زنید مثل سنگ های چخماق و از اون جرقه بیرون میاد، این رو میگن قد. قد هنگامی که شیء زمخت و سنگینی به شیء دیگری می خورد و تولید جرقه می کنه، این رو میگن قد. سوگند به این اسبانی که سم توانمند این اسبان هنگامی که به صخره ها و سنگ ها می خورد از اون جرقه ها تولید می شود. سوگند به این اسبانی که تولید جرقه می کند، سم اونها و پای اونها. خب اینجا خیلی زیباست. با این شیوه این کارش کردیم. خب آیات دقیقاً با همین معنای حماسی و جنگی و نبردهای اونچنانی کاملاً فضای آیه هماهنگ، گذشته از اینکه آهنگ سوره مبارکه هم آهنگ حماسی است. والعادیات ذبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا. اصلا لحن آیه همون به ذهن انسان عرض به خدمتون ز سم ستوران در این پهندشت زمین شد شش آسمان گشت هشت رو به ذهن انسان میاره و اشعار حماسی فردوسی انسان احساس میکنه که یه متن حماسی رو میخواند. خب حالا اگر اون نظر اقلیت دیگه اهل تفسیر رو در نظر بگیریم، سوگند به این شترانی که در مسیر حج نفس زنان حرکت میکنند، سوگند به این به اصطلاح جماعتی که هنگامی که در جایی میرسند شعله ی آتش میافروزند برای گرمای خودشون. یعنی میشه معنا کرد اما یه مقداری دور با اون معنا، و اگر هم بنا باشه یه معنای مشترکی بکنیم خلاصه کار این میشه: سوگند به اون انسانهایی که در راه خداوند به جهاد برمیخیزند، چه جهاد نفس در مسیر خانه خدا، چه جهاد بیرونی و جهاد اکبر، چه جهاد اصغر، فرقی نمی کند، چه جنگ با دشمنان خدا، چه جنگ با نفس و دشمن درونی. ممکنه یه جمع اینطوری بین دو مضمون آیه داشته باشیم، اما اجازه بفرمایید همون رأی و نظر قطعی رو من بیشتر تعریف کنم. پس سوگند به اسبان تیزتک، سوگند به اسبانی که جرقه از سم این اسبان در این میدان به دلیل شدت حرکت تولید می شود. فالمقیرات صبحا، سوگند به این اسبانی که اقاره می کنند، حمله می کنند صبح دمان و دشمن رو در محاصره در می آورند. فاثرن به نقعا، پس اونگاه اثر، نه اثاره به معنای برانگیختن، نقع به معنای غبار، به معنای غبار میدان. پس اینها به این شدت و حرکتی که دارن غبار از زمین برمی انگیزانند و فضا رو غبارآلود می کنند از شدت حمله و حرکتشون. فواسط نبهی جمعا، پس در وسط می گیرن با این شتاب و حرکتشون جمعی را و جماعتی را، و اینها رو محاصره می کنند، در حلقه خودشون قرار می دهند. این قسم ها رو ملاحظه فرمودید. طبیعی است اگر خداوند سبحان به اسبان تیزتک و نفس زنان قسم یاد می کند، به خود این اسب ها قسم یاد نمی کند. اسب به خودی خود موردی نیست که اینجا خدای سبحان بخواهد به اون سوگند یاد کند. مراد اون سوارانی است که بر اسبان چابک و چالاک نشستند و در راه خداوند سبحان در حال حرکت به سوی دشمنان دین و دشمنان خدا و جهاد فی سبیل الله هند. کار این مردان مجاهد فی سبیل الله انقدر شرافت دارد که خداوند به نفس اسبان تیزتک که اونها هم قسم یاد کنند. خداوند به حرکت شتابان مرکبهای اینها هم قسم یاد کنند. اون اسبی که در راه خدا حرکت می کند اون هم شرافتی پیدا می کند، اون هم موقعیتی پیدا می کند که خدا سوگند به اون یاد کند. اون جرقه هایی که از پای این اسبان به در می آید، این روشنی در دل اهل نظر ایجاد می کند. سوگند به اون سم اسبانی که این جرقه رو در راه خدا تولید می کند. وقتی این مسیر و وادی سبیل الله هست و راه خداست، این سم اسب و اون جرقه تولید شده هم یه نورانیتی پیدا می کند و یه صفایی پیدا می کند، شرافتی که مستوجب قسم ماندگار خداوند در قرآن کریم باشد. فالموریات قطعا، اون حمله‌ای و اون هجومی که در راه خدا باشد، اون اقاره و حمله و هجومی که در راه خدا باشد، اون هم شایستگی که اون دارد که سوگند به اون یاد شود. فالمقیرات صبح، خب این اسبان میتازند، وادی رو طی میکنند و صبحگاهان هم در آغاز میکنند. غباری هم که در این میان برمیخیزد اون هم ویژگی دارد. خدا به همون فضا و غبارآلود بودن فضا هم سوگند یاد میکند، مثل اینکه و اونگاه محاصره دشمن و دشمن رو در میان فرا گرفتند. خب من تا اینجای آیه شریفه که عرض کردم اون شأن نزولی که عمده صاحبان تفسیر نقل میکنن همان گونه که اشاره شد به سال هشتم، به سال هشتم بعد از هجرت خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد. باز می‌گردد و معروف این است که جنگی بود و غزوه‌ای بود، جنگی بود به نام نبرد و جنگ ذات و سلاسل که در تاریخ این از پر افتخارترین جنگ‌های مسلمانان است. اگر ذات سلاسل می‌گفتند به خاطر اینکه بعد از این پیروزی موفقیت‌آمیز تعداد اسرای دشمن خیلی بود که اینها به زنجیر کشیده شدند، به سلسله کشیده شدند و آورده شدند. ماجرا رو اینطور نقل می‌کنند که در وادی یابس که منطقه خاصی بود از جهت استراتژی اون روز هم برای مسلمانان و پیامبر، پیامبر خبردار شدند که جمعیت بسیار زیادی جمع شدند و اینها در حال آماده شدن برای حمله به مدینه اند و اینها هم غریب است که حمله خودشون رو آغاز می‌کنند که دیگه شاید از آخرین تلاش‌های دشمنان اسلام بود. به عده‌ای از بزرگان صحابه دستور دادند که اینها برند با اینها صحبت کنند، اینها رو آرامشون کنند و به بیانی دعوت کنند به اسلام، از ستیزه نبرد و خونریزی اینها رو منصرف کنند. فرستادن، نام اینها در تاریخ ثبته، دیگه 4-5 صفحه در نور الثقلین شرح این ماجرا رو می‌نویسد این مفسر توانمند. دیگه بخوایم بخونیم و بازگو کنیم فرصت زیادی میطلبد و جزئیات ظریفی هم دارد. این مذاکرات و گفتگوها هیچ افاقه نکرد، فایده نکرد و اینها تصمیمشون رو گرفتند و آماده ی حمله به مدینه بودند. دیگه انقریب بود که باید مدینه شاهد یک جنگ و یک مقابله جدی میبود. اینجا پیغمبر مکرم اسلام، وجود نازنین و توانمند مولد موحدین، امیر المؤمنین رو فرا خواندند و فرمودند علی جان قضیه این است، من فکر میکنم اگر بتوانی پیش از اون که اینها حرکتی رو شروع کنن و حمله ای رو به مدینه داشته باشن، ما به تعبیر خودمون پیش دستی کنیم و جلوگیرانه با اینها مقابله کنیم، تلفات کمتری خواهد داشت و کار به قاعده تر خواهد بود. امیرالمومنین اعلام آمادگی کردند و یه نیروهای قوی زبده‌ای رو گزینش کردند، فراهم کردند، از مدینه با اسبان تیز تک به در آمدند تا وادی یابس یک نفس شتابان رفتند. حداقل فرصت رو در بین مسیر ماندند برای اسبانشون و الا بقیه مسیر رو شتابان می رفتند. شبانگاهان به گونه ای رسیدند که اطراف دشمن رو در اختیار داشتند، اما منتظر شدند برای دمدمه صبح. حالا امیرالمومنین اینجا دمدم صبح دشمن رو در بر دارد و دقایق دیگر پیروزی امام قطعی است. پیغمبر هم در مسجد النبی ایستادند و صفوف مسلمانان پس سر پیامبر برای نماز صبح منتظرند. پیامبر ایستادند در محراب. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره حمد رو که قرائت کردند، یک بار مسلمانان دیدن پیامبر سخن نوعی میخوانند که این رو تا به حال نشیدن، براشون آشنا نیست. دیدن نبی مکرم خان بسم الله الرحمن الرحیم و العادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، تا پایان سوره مبارکه. نماز تمام شد، مسلمانان سوال کردن یا رسول الله این چه آیاتی بود، این چه سوره‌ای بود که تلاوت فرمودی؟ فرمودن برادرم جبرئیل بر من نازل شد و به من خبر داد که علی ابن ابی طالب در این مبارزه و در این نبردی که به سوی آن حرکت کرده است بدون شیبه عمل کرده و پیروز میدان است و کار تمام خواهد شد. همزمان و مقارن با نبرد امیرالمؤمنین پیامبر دارن در مدینه آیات را تلاوت میکنن و بسا زودتر شاید نازل شده است. از اون طرف هم شمشیر بران امیر المؤمنین و مجاهدان فی سبیل الله دارن کار خودشون رو شروع میکنم. فل مقیرات صبح، اینو تأکید میکنم، فرمود اقاره صبح، حمله صبح دنان. بالاخره این در آداب نبرد بوده است. به دنیای امروز ارزی نداریم، بالاخره این حالات و این وضعیتی که در دنیاست و بسا مقابله های به مثل این چنینی رو مثلا شاید طلب کنن، اما در رویه و آداب و دستور به اصطلاح مبارزه خود پیامبر مکرم اسلام، شبانگاهان حمله نمی کردن، حمله خودشان رو روز قرار می دادند، ابتدا سپیده دم قرار می دادند که دشمن بتواند حداقل دفاع طبیعی از خودش رو داشته باشه، در چون نبرد مقاتله مقابله است بتواند از خودش دفاع کند. فالمقیرات صبح، صبح دمان امیر المؤمنین حرکت کرد. تا که نگاه کردن این جمعیت و اردوی مهیای لشکر برای حمله به مدینه، تا که نگاه کردن دیدن فوسطنا بهی جمعا، دورشون میبینن شیرام مهیای شرزه که آماده دریدن و بلعیدن اینها هستند. با این وضعیت حمله آغاز شد. زمان زیادی همین نبرد نبرد، این نیروی مهیای رزمندگان ثابت قدم کار رو تمام کرد و به سرعت پیروزی به دست آمد و کار به پایان رسید. خب ملاحظه می فرمایید، من قبل از اینکه ادامه ان الانسان لربه لکنود و اون استفاده اخلاقی رو از آیه مبارکه و سوره شریفه داشته باشیم، ملاحظه می فرمایید که این سوره هم از سوره های عجیب قرآن است و حال و هوای خاصی در این سوره دیده میشه. دیگه کار بونجا می کشد که حرکت در راه خدا، سیر الله، چه به شکل جهادی اون باشد چه به شکل حجی اون باشد فرقی نمی کند، به هر شکلی که باشد تمام این مسیر وادی به وادی، قدم به قدم، نفس به نفس اون قدسی می شه، لیاقت سوگند خداوند رو پیدا می کند و یه شرافتمندی این چنینی پیدا می کند. بدونید عزیزان، ما در هر مسیری که منتها الیه اون خداوند باشد و وجود ما در این جهت غش و ناخالصی در اون نداشته باشد، مصادیق همین آیات شریف خواهد بود. هر قدمی، هر قلمی، هر نفسی که منتها الیه اون ذات باری تعالی باشد و ما بتوانیم تمام سرمایه را در کف داشته باشیم در این وادی، جای اون دارد که جبرئیل امین سخن بگوید و لطفش رو شامل حال انسان بگرداند. خب این قسم ها و سوگند ها مطرح شد. علل قاعده می دانیم بعد از اینکه قسم و سوگند یاد می شه، دیگه ما در انتظار اینیم که بعد چه خبر. خب این قسم ها رو خوردید برای چی؟ به جان عزیزم، بر واقع خاک مرحوم پدرم، به جان مادرم، به جان عزیزتر از جانم. خب بعد چی؟ بعد می فرمون که من این حرف رو نگفتم یا گفتم، چنین انجام دادم یا ندادم. خب حالا این قسم ها رو که خدا من یاد کرد، خب بعد چی؟ ان الانسان لربه لکنود. عجیب است حال روز این انسان، همانا به درستی که این انسان لربه برای پروردگار خود لکنود، محققا حتما کنود است. دو سه نکته مهمه تو این آیه شریفه و نتیجه گیری. اولا این که واژه کنود، کاف نون دال، کنده، اگر نون رو اول بگذارید میشه چی؟ میشه نکده یا نکد. البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. نکدا، زمین شایسته و پاکیزه آنچنان محصول میدهد که زهر تخم برخاست هفتاد تخم، اما زمین ناشایست، زمینی که آمادگی نداره، زمینی که شورزار است، زمینی که سنگلاخ است، چیزی از آن به در نمی آید مگر نکد، یعنی چیزی ندارد، ثمری ندارد، بخس ناچیز. این آیه شریفه رو، همین آیه که خواندم البلد و طیبو، این رو در مورد انسان تطبیق میکنن، یعنی انسانهایی که طیبند، انسانهایی که زمین دلشون رو صافی کردن، محصولاتشون تو جامعه نگاه میکنید، اعم از کلامشون، اعمالشون، گفتارشون، آثارشون، فرزندانشون، میبینید به ازن ربه تولیداتشون واقعا یه حال و هوای دیگری در جامعه دارن. اما انسان‌های خبیث رو نگاه می‌کنید که زمین دلشون متأسفانه شورزار شده است، حاصل اینها نکده، اینها چیزی ثمری برای جامعه ندارند، خیری برای اجتماع از اینها صادر نمیشه. حالا این نون در اشتقاق کبیر میاد بعد قرار میگیره، میشه کنده، نکده میشه کنده. این اوگاهی از کردن ببینید، چون زبان عرب زبان اشتقاقی، شما میگید حمد، الحمد لله، بعد میگید مد، حمد و مد دارای سه حرف مشترکن. حالا شما جا به جا میکنید، هم میشه مد، مد میشه هم، اینا یه وجه اشتراک دارن تو معناشون وقتی حروفشون با هم یکیست. اینجا هم همین حالت رو دارن. کنود از این ماده میاد. کنود در لغت همون گونه که الان عرض کردم به معنای ناچیزی، بی ثمری. لذا در روایات وقتی نگاه میکنیم این لکنود رو معنا میکنن به البخیل، انسان بخیل، الذی در روایات دارد، کسی که یأکل وحدتن، یجلس وحدتن، یتنعم وحدتن، کسی که همه چیز را برای خود تنها میخواهد و هیچ خیر اون به دیگران نمیرسد، نه به خدا نه به خلق. این رو میگن کنود، این انسان. حالا چه چیزی در این آیه مراد است؟ ان الانسان لربه لکنود. اولا خود این الانسان که گفته میشه استعذار دارید، مثل همه جای قرآن است. وقتی خداوند میخواد عیبها، نقصها و مشکلات ما انسانها رو بهمون نسبت بده، اینطور با ما صحبت میکنند. انسان خلق الانسان و حلوا، این انسان حلو است، این انسان عجول است، این انسان ناسپاس است، کفور است، ظالم است، جهول است، نادان است. این کدوم انسان است؟ ماهیت محمله انسانی یعنی چی؟ یعنی انسان میگید آب، دیگه هیچ قیدی براش نمیارید، آب تصفیه شده، آب سرد، آب گرم، آب شیرین، آب شور، بعد تمام این صفات میاد. اون الماء میشه ماهیت محمله. خداوند میگه علی انسان، یعنی انسانی که هنوز هیچ کاری روش انجام نشده، هنوز هیچ شکل شخصیتی نگرفته است، یعنی انسانی که هنوز با آموزه‌های نورانی و وحیانی پیامبران الهی و تربیت مبارک مکتب هدایت آشنا نشده، حال روزش همین است. اما وقتی این انسان، این نی وجودی انسان در ساز با زمزمه وحی میشه، بعد عجول بودن میرود، جهول بودن میرود، ظالم بودن میرود، ناسپاس بودن میرود و ضد اینها میاد، شکران می آید، عدالت می آید، نورانیت و علم می آید، جود و کرامت جانشین می شود و انسان می شود اون انسان شکل گرفته الهی، انسان مبارک به این تربیت. اما آن اینجا خداوند در اون انسان بدون هدایت و حمایت رو مطرح می کند. این انسان برای پروردگارش کنود است. اون که داریم از او داریم، ما مالکیتی برای کسی در هستی و آفرینش قائل نیستیم. همین اخیراً در بحث ها بود خدمت دوستان عرض می کردیم، بالاخره خداوند به عنایت، لطف و تعارف الهی ما رو سر میز مذاکره می نشیند و به ما میگوید که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، بنشینید و با پا مذاکره کنید. ما خریدار شما هستیم، دو چیزتون میخریم، یکی جانتون میخریم، دوم مالتون میخریم، به بالاترین قیمتی که در هیچ مزایده‌ای کسی از این بالاتر پرداخت نمی کنن. به ان لهم الجنه، به بالاترین درجات رضوان و خوشنودی میخریم ما از شما. خب اونجا عرض کردیم خدمت دوستان، لا بین الا فی ملکه. اگر کسی چیزی رو بخواد بفروشه باید چی باشه؟ اول مالک باشه بعد بفروشه. ما چه مالکیتی داریم؟ مگر این جان از ماست که ما بفروشیم؟ مگر اموال ما از ماست که ما بفروشیم؟ کدام میشه از ما عذرخواهی میکنم از بطن مادر و رحم مادر که اومدیم با خودمون ثروتی آوردیم؟ کدام یک از ما همچین اختیاری داریم بعد از رفتنمون هم چه چیزی میتوانیم با خودمون ببریم؟ اینا که از آن ما نیست، ما میچرخم و میچرخم بالاخره تغییرات ایجاد میکنیم. همین است در واقع که میدانیم این خداوند است که مالک همه موجودی ما انسان هاست، چه جان ما چه مال ما فرقی نمی کند. به لطف و مرحمت خودش دعوت این چنینی از ما به عمل میارد و چنین بازگو میکند. حالا این انسانی که تمام سرمایه هاش از آن خداست، حالا این انسان وقتی بهش میگن اینجا قدم بردار، دستش رو پس میکشن. حالا خداوند میگه آقا این سرمایه عمر رو به تو دادم، این بخشی از عمرت رو در راه من قدم بردار. این سرمایه مالی و این توفیق تمول رو خدا به تو داده است، حالا بیا این سود جاری جالب رو استفاده کن در زندگی، اما یه دهم رو اینجا بپرداز، امتنام میکنه. نمیدونم این درصد رو اینجا بپرداز، امتناع میکنم. یه نگاهی بکن به جامعه، ببین آیا جامعه تو بعض از صحنه های زشت و دلخراش رو نداشته باشه بهتر نیست؟ پس بیا تو هم کمک کن به صحنه خودت، این مشکلات اجتماعی رو بردار، این غم رو از دل بعضی از هم نوعانت بردار، بگذار جامعه یه همرنگی بهتری داشته باشه. دستش رو پس میکشد، میشه انل انسان لربهی لکنون. این انسانی که با موجودی خدا زندگی میکند برای خدا ناز میکند و بخل میکند و انساک میکنه، این میشه کنون. خب این حاکی از بی‌تربیتی است، آن از ادب نشده است این انسان. اما اگر این دمساز با ادب الهی باشد، یک بار میگوید که سرچه باشد فدای دوست کنم جان، تمام سرمایه رو در کف میگیرد. من المؤمنین رجال صدقوا ما وعد الله علیه. اگر از این نوع انسان ها باشد، بارها آیه شریفه رو زمزمه میکرد، عشق از رخسار مبارکش میبارید، با انگشت به سینه میزد. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. میفهمود رفتن سبک بارانی ماننده عموی بزرگ ببارم، مانند حمزه رفتند بزرگان این چنینی، اما من در انتظار این صف طویلم که خداوند روزی من را هم فرا بخواند. خب این انسان دیگه جان و مال و همه چیز اون در اختیار حضرت دوست است و با ادب و تربیت الهی کار میکند. حالا علت این که این قسم ها کنار این ویژگی انسان قرار گرفت مشخصه دیگه. بالاترین سرمایه‌ای که انسان‌ها اگر بخوان در راه خدا بدن، سرمایه جان است و در جهاد و نبرد این سرمایه به کار میاد. لذا این قسم‌ها و سوگندها در میدان جهاد یاد شد و آنگاه ان الانسان لربه لکنود، این بخل و خصت انسان به رخ آدمیان کشیده شد و هشدار داده شد که مراقب باشید این ضعف نفس رو جبران کنید با تربیت الهی. و واقعا ببینید این دیدگاه عزیزان، دیدگاه، من تأکید میکنم اینو توجه داشته باشید، تا زمانی که دیدگاه ما به یه مسئله تصحیح نشه هیچ کارش نمیتونید بکنید. و برید برادران عزیز من، خواهران بزرگوار من، سرتون به سجده بگذارید، 24 ساعت سجده کنید. اگر میبینید خدا دلی به شما داده است و دیدگاهی به شما داده است که اگر تمام دنیا رو بهتون بدند، حاضر نیستید ساعتی و دقیقه‌ای رو در خلاف رأی و نظر و صلاح و خواست پروردگارتون قدم بردارید و صرف کنید. اگر این روحیه رو دارید که تمام دنیا اگر میخواد از مسیر حرام و خلاف رضای خدا در دامن شما قرار بگیرد، تمام این دنیا رو طلاق میدید، به پشیزی هم براتون نمیارزد. اون کمه با کفایت با کرامت حلیت رو از بسیار حرام پلید پلش هزاران مرتبه ترجیح میدید. این هزاران شکر، این دیدگاهه، یعنی دید شماست، این دیدگاه شماست، نمیشه برای این قیمتی قائل شد. اینی که به سادگی و راحتی میبینید واقعا برای همه شما پیش میاد، الحمدلله. به سادگی و راحتی میدونید وقتی دونستید اینجا وظیفتونه، باید عمل کنید. شوخی نیست، گاهی عرض میکردیم بالاخره اینی که خدا در کریمه مبارکه به پیامبر گفت خذ من اموالهم صدقه، پیامبر از اینها زکاتشون بگیر، تو زکیهم و تو تطهرهم، پاکشون میکنی، رشدشون میدی، درست. اما و صل علیهم، حتما دعا کن، تجلیل کن، تمجید کن، تشکیق نامه برای اینها بنویس، ازشون تشکر کن، چون ان صلاتک سکن لهم، چون این دعای تو و این تشویق تو آرامش به اینها میده، چون بالاخره اینها مال دادند و خود پرداخت مال یه استرابی در وجود انسان. خب ما سالها و ماها زحمت کشیدیم، حالا با نوشتن یک چک دادیم این مال رو، این تصوری برای انسان میارد، یه حالتی میارد. چه لذتی است، چه جایگاه و دیدگاه بلند ایمانی است که همین اتفاق میافتد. انسان دست رنج ایامی رو میتواند به سادگی و راحتی بنویسد و اگر مسلم شد که رضای الهی است، تسلیم پرداخت کند. این واقعا بزرگترین موهبت خداونده که انسان این منش و این نگاه درست رو به حقایق زندگی پیدا کنه. بقیه مسائل تمام است برای چنین انسان. فرمودن به انسان رب بهیل کنود، و جالب این که و انهو علا زالکل شهید. ایوان، گاهی یک کسی بیماره و نمیدونه که بیماره، نه به دکتر میرود نه به درمان میرود، یک باره میفتد یا جان میدهد یا بالاخره باید درمان طویل طولانی رو. اما یک کسی از ساعت اول مشکلش رو میفهمه، بیماریش رو میفهمه، نقص عضوش رو میدونه چی پیش اومده، هیچ اقدامی نمی کنه. خب ملامت ها نسبت به این انسان شایسته است. و انه علی ذلک لشهید، ضمناً انسان خودش شاهد و گواه به این ضعفشه، میدونه این چیز بدی است، میدونه بخل بده، میدونه با خدا شوخی کردن بده، میدونه در راه خدا من و تو ندارد، آنچه هست از اوست، منی نیست در بین. انسان این نفس خودش رو متوجه میشه اما باز هم پافشاری میکند. و انه علی ذلک لشهید. حالا ریشه این کار چیست؟ اینه که انسان ممسک میشه، بخیل میشه، با خدا به صداقت برخورد نمی کند، با خلق به انسانیت رفتار نمی کند. و انه لحب الخیر لشدید. علت این است که در نفس انسانها ذاتن حب بسیار شدید و محبت فوق العاده قوی به خیر وجود دارد. خب الحمدلله این که خیلی خوبه ما حب خیر داشته باشیم، نه نه نه، این خیری که در اینجا مطرح میشه اون خیری که میفرمایید نیست. خیر در بسیاری از آیات شریفه قرآن به سرمایه و مال گفته میشه، به همین مال دنیا گفته میشه. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. قرآن میگوید هر کدام شما اگر خیری دارید پس وصیت کنید برای این خیرتون. خیر یعنی چی اینجا؟ یعنی مال، یعنی سرمایه. انه لحب الخیر لشدید، این انسان نسبت به حب خیر شدید است. چرا به مال خیر گفته می شود؟ چون واقعا خیر است. خداوند اموال و موجودی ها و سرمایه ها رو شر که نیافریده، اینو خیر آفریده خداوند. این اموال و سرمایه ها رو در آفرینش قرار داده است که انسان ها خیر اون رو ببینن، برکات اون رو استفاده کنن. تمام اینها مظاهر نعمت های الهی است، هیچ تردیدی در اون نداریم. آنچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. این سوء استفاده ما از نعمت های الهی است که این مال و خیر رو تبدیل به شر میکنه. این بد استفاده کردن ماست، و الا مال که ماهیتاً سراسر اون خیر است، تردیدی نیست. از طریق این اموال و سرمایه هاست که انسان ها یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، میتونن اون جایگاه و موقعیت رو از این اموالشون در آخرت پیدا کنن و میتونن زندگی ی آینده خودشون با این سرمایه، دنیای شایسته خودشون رو با این خیر مالی به حمد الله بیارایند و آراسته کنن. پس بنابراین به مال و سرمایه خیر گفته میشود، چون خیر واقعا. اما نعم المال و صالح و رجل صالح، مال خوب است به شرط اون که کسی بداند چگونه از آن استفاده کنه، و الا تیغ دادن در کف زنگی مست، این تیغ دادن در کف زنگی مست است، و الا همان می شود که دیشب اشاره می کردیم. بالاخره نوعا انسان ها در فضای تنعم و نعمت و فزونی ثروت بد انفعال میدن. نوع انسان ها این چنین، کلیت نداره، اما بسیاری از انسان ها در فضای رفاه خوب امتحان نمیدن، یعنی این ابزار رو درست استفاده نمی کنن، این خیر رو خیر نمیگردانن، تبدیل میشه به شر متاسفانه براشون، و این آفت میشه، این تیغ دودم از این سو میبرد و جور دیگری استفاده میشه. فرمود و انه لحب الخیر لشدید، این همان بحثی است که الان اشاره کردم، انسان این حب به خیر رو به شدت دارد، این مال پرستی را، مگر اینکه دیدگاه انسان تغییر کنه و اصلاح بشه، مگر این حب از وجود انسان به در بیاد و آدمی بداند که این مال یه ابزاری بیش نیست. امروز خدا به من داده است، فردا به شما میدهد، امروز از این فرد میگیرد، فردا به او برمیگرداند. این تحولات و تلک الایام نداولها بین الناس، خدا من میچرخاند این سرمایه ها را در بین بندگانش، و اینها ابزاری است برای انسانیت ما، کمال ما، شرافت ما و سعادت دنیا و آخرتمون. و انه لحب الخیر لشدید. خب این سوگندهای حماسی گفته شد به دنبال اون خطاب پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی یکی از مهمترین ضعف‌ها و آسیب‌های انسان‌ها تذکر داده شد، علت‌یابی و ریشه‌یابی شد، آسیب‌شناسی هم شد، مشخص شد که از کجا آب میخورد خیلی از مسائل ما. اگر بتونیم کار رو از درون درست کنیم، از اون بن دل بتوانیم خیلی از رشته های محبت رو بکنیم و باز کنیم، در مقام اول هم میتونیم موفق باشیم. وقتی اون بیخ دل بنده است، دست و پای آدمی هم در گل است و کاری نمیتواند بکند. باید از جای اصلی قضیه اصلاح کرد کار رو. خب حالا به عنوان یه تذکر پایانی، یه هشدار و بالاخره به بیان یه تهدید، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور، آیا این انسان نمی داند؟ افلا یعلم، آیا نمی داند هنگامی که بعثر ما فی القبور، بعثره به معنای از بعث شدیدتر، از مبعوث شدن شدیدتر، گاهی یوم البعث داریم میگیم روز قیامت یوم البعث است، اما بعثره یه شدت و حدت بیشتری دارد، هنگامی که به در می آید برانگیخته می شود آنچه در قبور و در گورهاست. آیا انسان نمی داند که اون چه در این گورهاست چگونه به در نهایت به شدت برون کشیده می شود؟ دو معنا می تونه آیه شریفه داشته باشه. یه معنای اون همین معنای ظاهریست، همین گورهای ظاهری و قبرهاست، همین قبر، قبرهای دنیوی. بالاخره در نوبت قبل خواندیم خدمت عزیزان در سوره مبارکه زلزال و زلزله گفتیم خدمتون که خداوند سبحان فرمود و اخرجت الارض اثقالها، میاد روزی که این زمین اونچنان بلرزد و تکان بخورد که هر چه در دلش دارد بیرون بیافکند. هر انسانی در هر کجای این زمین به گور سپارده شده است، خداوند تک سلولی هم که از اون مونده باشه همون رو برگرداند، همون رو زنده کند، همون رو از دل خاک بیرون بکشد و قوقایی به پا بشه. انسان ها از دل این کره زمین به در میان و برون کنده میشن، از قال زمین خارج میشود این سئله ها و این آدمیان. یه معنا همین است. و بعثر ما فی القبور، یعنی از دل کوره ها انسان ها به در میان. هر کسی در هر جای زمین دفن شده، خدا سلول هایی، خداوند بخش هایی از وجود اون رو در همون مکان حفظ میکنه و انسان ها به تعبیر ما بازسازی میشن و از قبرها به در میان. این یه معنای ظاهری آیه شریف است. احتمال اون میرود که معنای ورای این ظاهر هم داشته باشه. معنای ورای این ظاهر میشه این که عالم قبر رو در نظر بیاوریم، نه قبر مادی رو. در این چین هست بعد از این معنا، حالا بالاخره انسان هایی بودن که قبر ظاهری و مادی نداشتن، انسان هایی بودن که بدن های اینها به گور سپارده نشد، به نوعی به شکل دیگری شد. ممکن است احتمال بعدی که مراد از قبر عالم قبر باشه. اگه گفتیم عالم قبر دیگه میشه کجا؟ میشه برزخ، میشه عالم برزخ، عالم این که همه انسان ها بعد از این دنیا وارد اون عالم میشن و اون جهان رو طی میکنن. افلا یعلم و اذا بعثر ما فی القبور، این انسان نمیدونه که چگونه اون برزخ تخلیه میشه، برون افکنده میشه بعد انسان ها از برزخ به قیامت. و بعد و حصل ما فی الصدور، و تحصیل میشود آنچه درون جان هاست. ببینید تحصیل به معنای اون لب و اون حقیقت یه چیزی رو به در آوردن و بیرون کشیدن، اون محصول و ماحصل یه چیزی رو کامل به در آوردن میشه تحصیل. وقتی دل یه چیزی رو خالی میکنن، مثلا هر چی از توش در میارن، این میشه تحصیل. خود این واژه واژه خاصیست، اون اصحار کشیدن از دل یک چیز. و حسل ما فی الصدور، آیا نمیداند این انسان که هر آن چه در جان و وجود به هستی اوست خدا برون میکشد و به در میآورد؟ به چه انگیزه ای کنود است؟ چرا اینقدر بی‌تربیت است؟ چرا نمیداند به کجا پا میگذارد؟ چرا برای حب خیر شدید است چنین آینده ای رو نمیبیند؟ چنین فضایی رو پیش رو حس نمی کند؟ و حسل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. و بدانید که همانا، بدانند این انسان ها که همانا پروردگار اونها و ربشون یومئذ در اون عالمی که این قبرها تهی می شود، در اون جهانی که دلها تمام محافظ زمین و اون چه پنهان کردن برون کشیده میشه، عیان میکند خداوند همه ماهیت وجودی انسانها رو، همه هستیشون رو رو میکنند. در اون روز این پروردگار خدا با این پروردگار شما با خبرویت و با صفت خبیر بودنش با شما انسانها رفتار میکنند. به کنه وجود اعمالتون و شخصیتتون واقف و بدین شیوه با شما رفتار خواهد کرد. خب ملاحظه فرمودید که این سوره مبارکه هم در نهایت زیبایی و در نهایت تنوع، هم در این حال خداوند اون هدف گذاری زیبا رو در خلقت به انسانها تعلیم میدهد که حاضر است به نفس اسب انسان الهی هم از هم یاد کند. پس وجود خود این انسان چی میشه؟ حاضر است به سم اسب او و جرقه پای اسب او هم قسم یاد کند. پس قطرات خون او چه جایگاهی دارد؟ پس نفسهای گرم خود او و یا الله یا الله گفتن خود این انسان الهی چه فضیلتی رو دارد و چه جایگاهی رو دارد. حاضر است به قبار پای اسب او هم سوگند یاد کند. پس این لحظات زندگی و وجود انسانهای الهی چه ارزشی رو در خلقت و در آفرینش الهی دارد. و این متاع گران رو ارزان فروختن کار خبط و نابجایی. نباید این متاع رو ارزان فروخت. نباید با بخل و با کنود بودن و کفور بودن و با یه حب بیمورد انسان از این مسیر زیبا و از اون پایان و اونچنانی خودش رو بی نصیب و بی بهره بگرداند. خب این پایان سوره انشاءالله. نوبت بعدی القارعه و ملغاره. سوره بعدی رو با بزرگواران در میان خواهیم گذاشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و آخرت کوتاه نگرداند. توفیق فهم، درک و عمل به مضامین نورانی کلامش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. به صلوات نهاد بفرماید.